بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود می کند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، تحریم های تازه علیه ایران ضروری است. و پلیس دانمارک برای متفرق کردن معترضان در اجلاس اقلیمی از گاز اشکاور استفاده کرد. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت زمستونی جمهوری چک، شهری در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد سه‌شنبه 24 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2009 میلادی. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود دوستان، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. طبق معمول هر مجله صبحگاهی رادیو فردا، ابتدا به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان میریم با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر ساخت مراکز تازه غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرد که جمهوری اسلامی از این پس تنها در مهلت مقرر در NPT اطلاعات مربوط به این سایت ها را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد. علی اکبر صالحی همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر افزوده است که بر اساس خواست مجلس شورای اسلامی، سطح همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود خواهد شد. وی در توضیح کاهش سطح همکاری‌های ایران با آژانس گفته است همکاری‌ها صرفاً به سطح توافقنامه پادمان کاهش خواهد یافت و از این پس مواردی از قبیل اعلام زود هنگام تأسیساتی همانند فوردو را در بر نخواهد گرفت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های تقریباً یک ساله دولت باراک اوباما برای ایجاد تعامل با ایران به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته خانم کلینتون، تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است تا مقام‌های تهران برای ارائه اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های اتمی مشکوکشان زیر فشار قرار گیرند. پلیس دانمارک در مقابل با تظاهر کنندگان در اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در کوپنهاگ از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. تلویزیون دانمارک گزارش داد چندین گروه از معترضان اقدام به ایجاد موانعی در مقابل یک بخش خودگردان شهر به نام کریستیانیا کرده و در آن نقاط آتش افروخته بودند. از روز شنبه و آغاز نشست سازمان ملل در خصوص مبارزه با تغییرات آب و هوایی تا کنون پلیس دانمارک 1300 نفر از معترضان را در کوپنهاگ بازداشت کرده است. وزارت اقتصاد تایوان روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور گزارش فروش فناوری هسته‌ای به جمهوری اسلامی توسط شرکت‌های تایوانی را مورد بازرسی و تحقیق قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مسئولان وزارت اقتصاد تایوان اعلام کرد که یکی از دلایل آغاز تحقیقات گزارشی است که در این مورد در روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به چاپ رسیده است. وی افزود اطلاعات دیگری هم در دست است که حاکی از ارتباط برخی از شرکت‌های تایوانی با ایران است. دیلی تلگراف از قول منابع اطلاعاتی غربی نوشته بود که ایران موفق به خرید 100 دستگاه مبدل انرژی از تایوان شده است که این دستگاه‌ها فشار را به سیگنال برق تبدیل می‌کنند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز دوشنبه اعلام کرد تعدادی از کسانی که به گفته او به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اهانت کرده بودند دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در جریان تظاهرات روز دانشجو در 16 آذر تصاویر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی پاره شدند و یا آتش زده شدند.
شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم شاهین. خب دوستان، مجله صبحگاهی را ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یا فعال‌تر شدن این فعالیت‌ها. نگاهی به مقالات دو روزنامه معتبر غربی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه به مناسبت روز دانشجو و حوادث روزهای اخیر در ایران. احتمال استیضاح وزیر صنایع و معادن دولت دهم. محاکمه 3 جوان آمریکایی در ایران به اتهام جاسوسی. و گزارش‌های دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. صبح دوشنبه روزنامه‌های تایمز لندن و واشنگتن پست آمریکا هر یک مقاله‌ای درباره شواهد تازه از فعال شدن برنامه هسته‌ای ایران منتشر کردند. این روزنامه‌ها می‌نویسند برخلاف آنچه تصور می‌شد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سال 2005 به بعد متوقف شده، ایران همچنان با پنهانکاری به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه می‌دهد. شهران تبری با مارک فیتز پاتریک، کارشناس پرونده هسته‌ای ایران در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، درباره این موضوع گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
تحلیلگر روزنامه تایمز می نویسد بار دیگر دست ایران رو شده است و می گوید شواهدی دارد که نشان می دهد ایران ماده هسته‌ای در اختیار دارد که می تواند در کلاهک‌های هسته‌ای به کار برده شود و بسیار مخرب است. از مارک فیتز پاتریک می پرسم فکر می کنید تا چه حد این موضوع جدی است؟
I think this is very serious. If true, it is an indication, a strong indication that Iran was working on nuclear weapons development work as recently as 2007.
من فکر می‌کنم این موضوع بسیار جدی است و درست است که پی بردن آن نشان می‌دهد ایران خلاف تصور غرب برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای حداقل تا سال 2007 فعالیت می‌کرده. گزارش مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یا NIE گمان می‌کرد ایران در سال 2003 فعالیت هسته‌ای خود را در این زمینه متوقف کرده و تا دست کم 2007 آن را از سر نگرفته بود. من فکر می‌کنم اکنون که سازمان‌های اطلاعاتی شواهد بیشتری در این زمینه دارند، باید ببینند آیا ایران وقتی در حال مذاکره برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این بحران بود، همزمان به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نیز ادامه می‌داد. می‌پرسم فکر می‌کنید قدرت تخریب این ماده دوترید اورانیوم تا چه اندازه است؟
Well, I think this is a very serious development because the material in question, the neutron source, the uranium deuteride, apparently has no civilian use and no military use outside of.
من فکر می‌کنم دستیابی به این ماده بسیار جدی است، چون این ماده دوترید اورانیوم منشأ از نوترون ظاهراً کاربردی در موارد صلح‌آمیز ندارد و حتی در زمینه‌های نظامی غیر هسته‌ای نیز به کار گرفته نمی شود. حالا اگر این موضوع ثابت شود، نشان خواهد داد که برخلاف تصور جامعه جهانی، ایران تا دو سال پیش هم روی برنامه هسته‌ایش کار می کرده. از مارک فیتزپاتریک می پرسم آنطور که گزارش روزنامه تایمز می گوید از این ماده در کلاهک‌های هسته‌ای می تواند استفاده شود و به تبع کلاهک‌های هسته‌ای با موشک پرتاب می شوند. فکر می کنید صنعت موشک‌های نظامی ایران تا چه حد پیشرفته است و تا کجا می تواند هدفگیری کند؟
Yes, Iran has a very robust missile development program which exacerbates the concerns about its nuclear program when they combine their nuclear weapons development work.
ایران برنامه موشکی بسیار پیشرفته ای دارد و همین موضوع باعث نگرانی شدیدتر از برنامه هسته‌ایش می شود. نگرانی غرب از این است که ترکیب برنامه موشکی و هسته‌ای با هم خطر عظیمی در بر خواهد داشت. در حال حاضر برد موشک های ایران به 1300 کیلومتر می رسد. این برد کشورهای ترکیه، اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و سایر همسایه های ایران را در معرض خطر قرار می دهد. تا حال تصور می‌شد ایران فناوری ساخت کلاهک هسته‌ای برای استفاده در این موشک‌ها را ندارد، اما اگر این یافته‌های اخیر درست باشد، ظرف دو سال ایران می‌تواند به این کلاهک‌ها دست یابد. از مارک فیتزپاتریک می‌پرسم اگر این موضوع درست باشد، آیا سیاست خارجی جامعه جهانی نسبت به ایران تغییر قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد؟
If it's proven that Iran was working on weapons designs and development as recently as 2007, this certainly will change the attitudes toward Iran.
اگر ثابت شود که ایران برخلاف تصور رایج تا همین دو سال پیش در توسعه برنامه هسته‌ایش فعال بوده، به طور قطع نگاه جامعه جهانی به ایران تغییر خواهد کرد. گزارش پیشین تخمین اطلاعات ملی آمریکا که گفته بود ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کرده، مجوزی برای سیاستمداران شد که فکر کنند خب می‌توانند با ایران وارد مذاکره شوند و ایران را قانع کنند که به یک توافقی با جامعه جهانی برسد، توافقی که بر اساس آن ایران بتواند برنامه هسته‌ای خود را برای موارد صلح‌آمیز ادامه دهد بدون آنکه موجب نگرانی غرب از توسعه سلاح هسته‌ای شود. اما اگر این یافته‌های اخیر ثابت شود، دیگر نمی‌توان در هیچ زمینه‌ای از توسعه فناوری‌های حساس که استفاده دوگانه دارند به ایران اطمینان کرد.
گفتگوی شهران تبری بود با مارک فیتز پاتریک، کارشناس پرونده هسته ایران در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
دانشان روز دوشنبه به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سالن چمران دانشکده فنی گرده هم آمدند و تجمعی را به مناسبت روز دانشجو و حوادث و رخدادهای روزهای اخیر در دانشگاه ایران با حضور چهره‌های شاخص جناح موسوم به اصلاح طلبان برگزار کردند. محمد زرقامی در گفتگویی با بهزاد عطایی از نزدیکان به انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران از او درباره کم و کیف برگزاری همایش روز دانشجو در دانشگاه تهران پرسیده. بهزاد عطایی در محله برگزاری همایش روز دانشجو:
4 نفر سخنران داشت برنامه. آقای ظفرقندی بودن، خانم دکتر الهی کولایی بودن، آقای نجف خوری حبیبی و در انتها هم آقای رهامی صحبت کردن. محور صحبتشون هم آقای ظفرقندی در موضوع مربوط به اهانت به حضرت امام صحبت کردن و محکوم نمودن این عمل و اشاره کردن به اینکه ما اصلاح طلبا توهین به امام و فکر میکنیم که توی 6 ماه اخیر به مراتب بیش از اون چیزی که امروز فقط با یه عکس دوستان دارن تبلیغ میکنند رخ داده. و اشاره ظفرقندی به این بود که بی‌توجهی به حرف امام در ارتباط با عدم دخالت نیروهای نظامی توی مسائل مربوط به امور سیاسی و اقتصادی و انتخابات خودش یک نوع اهانت بسیار بزرگه، کما اینکه بین نیروهای معترض به وضع موجود کسی نیست که میشه گفت با امام مشکل داشته باشه. مجموعه نیروهای سیاسی معترض مشکلی با امام ندارن و اینا یه توطئه میدونن. آقای ظفرقندی اشاره کردن به اینکه ایشون از پزشکای آقای نبوی بودن و تمامی پزشکای متخصص مرتبط با مشکلات آقای نبوی تاکید کرده بودن که ایشون نمیتونه تو زندان شرایط زندان ندارن و اشاره کردن به این موضوع که برای اینکه این شایبه پیش نیاد که این اظهار نظر سیاسیه و کارشناسی نیست، پزشکی قانونی هم جلسه تشکیل دادن، کمیسیون تشکیل دادن و توی اون کمیسیون به اجماع ما به اتفاق به موضوع اشاره کردن که آقای نبوی شرط زندان نداره و هدفشون از بحث در ارتباط با مهندس نبوی اشاره به این بود که یارانی مثل دوام شگو یاران امام مثل آقای مهندس نبوی که سابقه زندان قبل از انقلاب دارن چرا بایستی در این شرایط و در این وضعیت قرار بگیرن. اینا خانم کولایی هم
با توجه به اینکه خب خانم کولایی در جبهه مشارکت ایران اسلامی قرار دارن و بیشتر اعضای این طیف در ماه‌های اخیر بازداشت شدن، ایشون چه روی کردی رو در سخنرانی
داشتن؟ البته من به همین موضوع اشاره داشتن که بسیاری از یاران امام و کسانی که سابقه جبهه و جنگ دارن در دفاع از نظام دوامی شوق زحمات بسیار کشیدن و خط امام حسن الان بازداشتن. مثالش هم آقای میردامادی و آقای یکی از میردامادی از رهبران جریان دانشجویی تسخیر لان جاسوسی بود و واقعا به اینا نمیچسبید این انگ ضدیت با امام و این مسائل. آقای نجف خلی حبیبی در ارتباط با بیانیه 8 ماده ای حضرت امام صحبت کردم که خب آقای مهندس موسوی به درستی در زمان انتخابات این بیانیه رو یادآوری کردن پیرامون حقوق شهروندی.
آیا انتقاد مستقیمی هم از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، دولت دهم، یا در مورد مسئله انتخابات بحث‌انگیزی که انجام شد صورت گرفت؟
نه، خیلی وارد این فازا نشدند عزیزان. بیشتر تاکیدشون در واقع روی تضییع شدن حقوق شهروندی مردم و حقوق در واقع میشه گفت قانونی بازداشت شدگان بود توی بعد از انتخابات. در انتها هم آقای رهامی صحبت کردن. آقای رهامی یه بحث حقوقی کردن در ارتباط با نحوه و برگزاری دادگاه ها و اشارهشون به این بود که به این شکل برگزاری دادگاه ها به لحاظ حقوقی دارای ایراداتیه و پیرو صحبت آیت الله محقق داماد که به نقل از یکی از مراجع اعلام کردن که موجب وهن قضای اسلامیه، ایشون هم در این راستا ایرادات حقوقی برگزاری دادگاه ها رو در واقع میشه گفت و تضییع شدن حقوق این زندانیان رو در واقع بهش اشاره کردن.
مراسم به چه صورت پایان رسید؟ آیا دانشجوها در واکنش به این سخنرانی شعار خاصی رو مطرح کردن؟
شعارها در حمایت از زندانیان سیاسی بود، شعارها در محکوم کردن پاره شدن عکس حضرت امام بود و در محکومیت اتفاقاتی که در اون هفته پیش اتفاق افتاد تو دانشگاه در این محدوده بود.
گفتگوی محمد زرقامی بود با بهزاد عطایی از نزدیکان به انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران در مورد همایش روز دانشجو که روز گذشته برگزار شده. اما به گزارش اقتصادی توجه فرمایید. عملکرد علی اکبر مهرابیان 3 ماه بعد از تشکیل دولت دهم چنان زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که احتمال ارائه طرح استیضاح او قدرت گرفته است. او که روز دوشنبه در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بود، با انتقاد شدید فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. مشکلات بانکی، آمارهای متناقض و رکود حاکم بر صنایع ایران مهمترین انتقادها و گلایه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی است که به عملکرد وزیر صنایع و معادن دولت دهم وارد میشه. اما در همین مورد گزارشی میشنوید از آرش حسنیا.
علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن که روز دوشنبه در اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بود، وقتی در برابر این پرسش خبرنگاران که نظرش را درباره جدی شدن احتمال طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی جویا میشدند قرار گرفت، ترجیح داد تا فقط سکوت کند. معاون مهرابیان هفته گذشته اخبار مربوط به استیضاح وزیر صنایع و معادن را تنها نظر شخصی عده‌ای از نمایندگان مجلس خواند و موضوع استیضاح را جدی ندانست. اما در سوی دیگر ماجرا، منتقدان آقای وزیر نه تنها آن را نظر شخصی یک نماینده، که خواسته نزدیک به 100 نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کردند. سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که پیش از این از تدوین طرح استیضاح وزیر صنایع با امضای 60 نماینده خبر داده بود، حال از افزایش تعداد متقاضیان این استیضاح به 100 نفر خبر داده است. جعفرزاده گفته است که به پیشنهاد برخی نمایندگان موافق استیضاح وزیر صنایع و معادن قرار شده تا آنها پیش از ارائه این طرح نشست مشترکی با رئیس دولت یا محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد داشته باشند تا معایب موجود در وزارت صنایع را به آنها یادآوری کنند. به گفته وی، طرح این موضوع با دولت میتواند منجر به ارائه مهلتی 3 ماهه به وزیر صنایع و معادن شود تا اگر در این 3 ماه اقدامی برای اصلاح وضعیت موجود صنایع ایران انجام نشد، استیضاح وزیر صنایع با قدرت بیشتری پیگیری شود. جعفرزاده در این حال دغدغه تمامی نمایندگانی که قصد استیضاح مهرابیان را دارند تعطیلی صنعت کشور خوانده و گفته است که متاسفانه وقتی تعداد زیادی از کارخانجات کشور تعطیل شده و معاون تولید وزیر صنایع که پسرخاله آقای مهرابیان است آمارهای غیر واقعی ارائه می‌دهد، به دغدغه و نگرانی نمایندگان افسوده می شود.
وزارت صنایع الان با توجه وضعیت موجود مدیریتی در وزارتخانه امروز شاهد ورشکستگی و تعطیلی بعضی از کارخانجات کوچک و بزرگ در کشور هستیم. در شرکای صنعتی ما بیش از 30% کارخانه ها بیشتر کار نمی کنه. 70% کارخانجات ما به علت نداشتن نقدینگی و حمایت وزارت صنایع تعطیل هستن. ما در بسیاری از صنایع داریم آمار ارقام غلط به مردم می دهیم.
وزیر صنایع و معادن روز دوشنبه نیز از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد انتقاد قرار گرفت. در این نشست فعالان اقتصادی نسبت به بحرانی بودن شرایط تولید در کشور انتقاد کردند و از مشکلات بانکی و آمارهای متناقض منتشر شده در بخش صنعت گلایه داشتند. هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن و از حاضران در جلسه با اشاره به دفاع وزیر صنایع از عملکرد خود گفت که آقای وزیر میگوید صنعت بحران ندارد و مشکل خاصی هم متوجه آن نیست. خب اگر این طور است، ما به ایشان و معاونانشان میگوییم که به خانهشان بروند، چرا که کاری برای انجام ندارند.
گزارش آرش حسنیا بود در مورد عملکرد وزیر صنایع و معادن. جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که 3 جوان آمریکایی را که به تام ورود غیرقانونی غیر مجاز به خاک ایران در اوین زندانی شدند، در دادگاهی محاکمه خواهد کرد. آسوشیتد پرس گزارش داده که اعلام این خبر گام آشکاری در خشمگین تر کردن هرچه بیشتر آمریکا به هنگامی است که 2 دولت بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. تازه ترین تحول در این زمینه رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنوید.
خبر محاکمه 3 کوهنورد جوان آمریکایی روز دوشنبه از سوی منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام شد.
بازجویی و محاکمه 3 شهروند آمریکایی که با اهداف مشکوکی ورود غیرقانونی به ایران داشتند ادامه داره و اونها توسط سیستم قضایی ایران محاکمه خواهند شد.
آقای متکی به تاریخ تشکیل دادگاه و اتهام وارده به 3 شهروند جوان آمریکایی که درست 4.5 ماه پیش به طور اشتباهی از کردستان عراق وارد مرز نامشخص ایران شدند اشاره ای نکرد. پیش از این عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود که 3 جوان آمریکایی به جاسوسی متهم هستند، ولی او هم روشن نکرده است که آیا چنین اتهامی رسما علیه آنان عنوان شده یا خیر. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به سخنان منوچهر متکی اتهام‌های وارده به سکوه‌نورد جوان آمریکایی را کاملاً بی‌اساس خواند و بار دیگر خواستار آزادی آنان شد. خانم کلینتون گفت این 3 جوان به هیچ وجه در کارهای مشکوک و پرسش برانگیز درگیر نبوده و خیلی ساده به هنگام کوهنوردی در یک منطقه مرزی بدون علامتگذاری به ورود غیرمجاز به ایران متهم شدند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد 3 جوانی که توسط دولت ایران بازداشت شدند هیچ رابطه‌ای با هیچ گونه عملی علیه کشور ایران و یا دولت آن کشور نداشته و ندارند و بار دیگر از رهبری دولت ایران خواست که هرچه زودتر این 3 جوان را آزاد کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنشی دیگر و در پاسخ به پرسش من بامداد روز دوشنبه اعلام کرد که در مورد وضعیت پرونده 3 جوان آمریکایی هنوز به طور رسمی تاییدیه‌ای از سوی دولت ایران دریافت نکرده است. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است و مقام‌های آن سفارتخانه تا کنون تنها اجازه 2 ملاقات با سکوه‌نورد آمریکایی را داشتند. شین باور، سارا شورد و جاش فتال از فارغ التحصیلان دانشگاه برکلی در شمال ایالت کالیفرنیا هستند که روز جمعه 9 مرداد ماه گذشته به هنگام کوهنوردی در کوههای مرزی بین ایران و کردستان عراق به اتهام عبور غیرمجاز از مرز توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی هم که این خبر را مخابره کردند به این نگرانی اشاره می‌کنند که ممکن است دولت جمهوری اسلامی در پی معامله‌ای بر سر مبادله 3 جوان آمریکایی با امیر حسین اردبیلی، یک شهروند ایرانی زندانی در آمریکا باشد. امیر حسین اردبیلی ماه گذشته در دادگاهی در آمریکا اعتراف کرد که در صدد فرستادن ابزارهای تکنولوژیک حساس نظامی به ایران بوده و او به عنوان مأمور خریدهای نظامی دولت جمهوری اسلامی عمل می کرده است.
احتمال محاکمه 3 جوان آمریکایی در ایران به اتهام جاسوسی در گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما شاهین بشری نگاهی داشته به مطبوعات امروز صبح ایران با هم می شنویم.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از دیوان محاسبات کشور خبر داده که حدود 17 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات میعانات گازی، گاز طبیعی، مایعات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب خزانه واریز نشده است. روزنامه جمهوری اسلامی با یادآوری اینکه در سالهای اول و دوم به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد این رقم 1 میلیارد دلار بوده، نوشته این اختلاف در سال 86 به 10 میلیارد دلار و اکنون به 17 میلیارد دلار رسیده است. روزنامه تهران امروز حمله شدید محمد یزدی به هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار داده و نوشته آیت الله محمد یزدی در مواضعی بی سابقه آیت الله هاشمی رفسنجانی را به خاطر مواضع اخیرش مورد انتقاد قرار داد. به گزارش این روزنامه وی هاشمی رفسنجانی را متهم به فاصله گرفتن از رهبری کرد و از او خواست از سرنوشت روحانیون ضد انقلاب عبرت بگیرد. به نوشته یه تهران امروز رئیس جامعه مدرسین قم با تاکید بر اینکه آقای هاشمی نماز جمعه که می‌خواند با گفتن اینکه در انتخابات تردید وجود دارد همه چیز را خراب می‌کند گفته است در اجلاس اخیر خبرگان به هاشمی رفسنجانی گفتم از شما توقع داریم این فاصله ای که الان در اثر نامه و برخوردتان با رهبری گرفته اید را کم کنید و مثل گذشته باشید. روزنامه کیهان اظهارات فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شاخه اقتصادی سپاه پاسداران در مورد گسترش فعالیت‌های اقتصادی سپاه را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه سرتیپ پاسدار رستم قاسمی با اشاره به 2 دهه فعالیت اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه گفته است که این قرارگاه با ورود به پروژه‌های بسیار بزرگ و کلان عملاً به رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خواهد رفت.
روزنامه اعتماد از تشکیل 5000 شورای امر به معروف در اصناف کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حجت الاسلام احمد زرگر گفته که بیش از 5000 شورای امر به معروف در هیئت، اصناف و ادارات سراسر کشور تشکیل شده و مهمترین هدف این شوراها فرهنگ سازی و تذکر لسانی در جامعه است. وی همچنین گفته که هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر همزمان با 7 روز اول ماه محرم از 17 آذر تا 3 دی ماه همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اما از ایران به شهری در جنوب این کشور میریم، دبی، شهری که بسیاری از بازرگانان و تجار ایرانی در اون سرمایه گذاری کردن و افول موقعیت اقتصادی و بحران اقتصادی در این شهر میتونه سرمایه تاجران ایرانی رو نیز تحت تاثیر قرار بده. اما خبر خوب برای این سرمایه گذاران اینه که اعلام پرداخت یک وام 10 میلیارد دلاری از سوی ابوظبی به دبی رونق و به بازارهای سهام منطقه خلیج فارس بازگردونده و با واکنش مثبت محافل مالی بین‌المللی روبرو شده. در همین زمینه گزارشی می‌شنوید از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
همون گونه که پیش‌بینی می‌شد، امارات ابوظبی که سکان رهبری امارات متحده عربی را در دست دارد، دبی را تنها نگذاشت و با یک وام 10 میلیارد دلاری به بزرگترین بحران مالی منطقه خلیج فارس دست کم به گونه‌ای موقت پایان داد. حدود 20 روز پیش اعلام ناتوانی دنیای دبی، غول اقتصادی این امارت از انجام تعهدات مالیش، یک زمین لرزه بزرگ مالی را در منطقه خلیج فارس به وجود آورد که تکانهای ناشی از آن حتی در بازارهای سهام آمریکا، اروپا و آسیا نیز احساس شد. دنیای دبی و شعبه آن موسوم به نخیل با براه اندازی طرح‌های بسیار عظیم توریستی از پیست اسکی در یکی از گرمترین مناطق جهان گرفته تا جزایر مصنوعی نخل مانند در آب‌های ساحلی، کوهی از بدهی را بر دوش گرفتند و ناتوانی آنها از بازپرداخت بخشی از اصل و فرع آن که رسانه‌های اقتصادی غرب آن را ورشکستگی توصیف کردند، ترس از فروریزی مجموعه طرح‌های اقتصادی دبی را به وجود آورد. آن هم در شرایطی که شمار توریست ها رو به کاهش گذاشته و بازار مسکن این امارت سقوط آزاد را تجربه می کند. در پی این رویداد چشم ها به سوی ابوظبی دوخته شد که با انبوه دلارهای نفتی و در نقش برادر بزرگ نمی توانست دبی را در مصیبت مالیش تنها بگذارد، زیرا فروریزی احتمالی این امارت می تواند سرمایه گذاری در کل امارات متحده عربی را با خطر روبرو کند و دیگر کانونهای پویای خلیج فارس را نیز بی نصیب نگذارد. در پی اعلام خبر دست و دلبازی ابوظبی، بورس دبی و مجموعه بازارهای سهام در منطقه خلیج فارس با جهش‌های چشمگیر روبرو شدند و دیگر بورس‌های مهم جهان از این رویداد استقبال کردند. با این همه وام 10 میلیارد دلاری ابوظبی تنها تا ماه آوریل آینده به دنیای دبی و شعبهش نخیل اجازه می‌دهد تعهدات مالیشان را رفع و رجوع کنند. در واقع بدهی دنیای دبی نزدیک به 60 میلیارد دلار است و این شرکت چاره‌ای ندارد جز اینکه از اجرای شماری از طرح‌های افسانه‌ایش دست بردارد و با بدهکاران خود از جمله شماری از بانک‌های غربی مذاکرات پیچیده‌ای را پیش ببرد. در محافل مالی خلیج فارس گفته می شود که ابوظبی به دبی چک سفید نداده و در ازای وام 10 میلیارد دلاری خود و وام‌های احتمالی آیندهش سهم بیشتر و در همان حال نظارت دقیق‌تری را در امور اقتصادی دبی مطالبه خواهد کرد.
بازگشتن رونق به بازارهای سهام منطقه خلیج فارس در گزارشی از فریدون خاوند. و با پایان گرفتن این گزارش به پایان مجله صبحگاهی میرسیم. دوستان، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید. رس ساعت 9 صبح با آخرین خبرها و گزارش‌هایی از ایران و دیگر نقاط جهان با شما خواهیم بود. We'll be right back.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز هم به همراه همکارم هانا کاویانی در خدمتتون هستم با معرفی ترانه‌های بخش موسیقی رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 24 آذر ماه مصادف است با 15 دسامبر سال 2009 میلادی.
خب از چند و چون تاریخی امروز هم بر حسب حسن حضور هانا کاویانی همراه بخش موسیقی رادیو فردا استفاده کردیم. اما هانا جان چی میشنیدیم؟
آهنگی که میشنیدید پرنده بود به خوانندگی گوگوش، صدای آشنای موسیقی ایران.
صدای آشنای بعدی رو هم اگر اجازه بدیم من معرفی میکنم. صدای آرش صبحانی رو خواهید شنید از گروه کیوسک با ترانه محبوب ای داد از عشق.
شبانه گزارش روز ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه قطره، یکی کنه یکی صد ساله نشسته در انتظار فرد، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سبوته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش در رو غیلان از عشق، میدان از عشق رمز یاد، میدان از عشق، میدان از عشق رمز یاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن ناقص داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ است، ایدار از عشق، ایدار از عشق، ایدار از عشق، ایدار از عشق،
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان میگویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند میکند، که جدا برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه یه دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم حرفیم ندارم. با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه یه عشقا میخونم همیشه با تو. گوش کن، یه مغز تو فروش کن، اگه حتی صد تو بد خدا داری و تو داره هر جا باشی، اینو میدونی که میمونی با منو، میتونی بخونی قصه یه عشقا با من. حالا همه با تو
با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشق رو میخونم همیشه با تو. با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشق رو میخونم همیشه با تو.
منو نگاه کن.
اتفاقا منم دارم همین کارو میکنم.
نه، آهنگ سیروان خسروی رو میگفتم که همین الان شنیدید.
بله، خب این هم از اون دسته اتفاقاتی است که در بخش موسیقی رادیو فردا و در میون نام ترانه های مختلفی که ما پخش میکنیم گاهی پیش میاد. اما یاد تو؟
یاد من؟
البته نه یاد تو، اما یاد تو اسم ترانه است با صدای علیرضا تهرانی که تا قبل از بخش خبری پیش رو خواهی شنید.
بهانیت یاد دل دل کردن من،
برد و بیقرارت. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. هنوزم مرور دیروز عادت همیشه من، با نگاه کردن به عکست جون میگیره ریشه من. توی هر گریه و خنده یه نشونه از تو دارم، از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود.
چه مسافت زیادی از تو تا خونه ی